بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است، ماهی است که همه انسان‌ها در نظام تکوین به مهمانی خدا دعوت شدند. در این مهمانی فرقی نمی‌کند که شخص مؤمن باشد یا غیر مؤمن، صالح باشد یا طالح، در هر مرتبه فکری، در هر مرتبه علمی، در هر کجا که باشد در ضیافت الهی است. اون هم ضیافت یک کریمی که سفره‌ای به پهنای عالم بشریت و اون هم برای همه انسان‌ها و همه ذائقه‌ها گسترده است. شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. همه شما در میهمانخانه کریمی مانند پروردگار دعوت شدیم. اما همه سخن در این است که در این میهمانخانه همه در یک رتبه نیستند و این سفره سفره معمول نیست، سفره ای است که دارای طبقات است. اون هم نه طبقاتی در عرض هم، بلکه طبقاتی در طول هم. درست مثل پادشاهی که از سوی یک پادشاه دیگری در کشور دیگری به ضیافت اون پادشاه دعوت شده باشد. طبعا پادشاه اون کشور دعوت شده به تنهایی نمی آید، به همراه وزرا، فرماندهان، خدمه ها، غلامان و حتی افراد زیر دستری که کارهای پست کاروان شاهنشاهی رو دارند، همه با هم به ضیافت اون بزرگ وارد می شوند. کاملا روشن هست و عقل هم همین رو حکم می کنه. هرگز اون بزرگ اون جایی که پادشاه را در ضیافت خانه خود می نشاند سایرین رو قرار نمی دهد. وزیر و فرمانده و امرا در مکان خاص خود قرار می گیرند تا می رسد نوبت به خادمین و کارگران و افراد پایین دست. حتی به تعبیر بزرگان اهل معنا، حتی ممکن است از اسب و استرها و حیواناتی که این بزرگان رو حمل می کردند هم پذیرایی بشود، چون کریم از همه طبقات پذیرایی می کند. ولی از حیوانات در مرکز خاص خود در اون طویله پذیرایی می شود، از غلامان و کنیزان و خادمان در مرتبه خود و از فرماندهان و وزرا و بزرگان در جایگاه خود و از اون خلیفه در میهمانخانه خاص. بنابراین سخن در این است که در ماه مبارک رمضان همگی دعیتم الی ضیافت الله، همه به ضیافت الهی دعوت شدید. اما سخن در این است و دلشوره بزرگان و اهل معنا در این بوده است که در این میهمانخانه و ضیافت الهی در کجا به اونها اجازه استقرار داده می شود؟ در میهمانخانه خاص و یا خاص الخاص و یا میهمانخانه عام. سخن ما در طی این مطالب این مدت در مدارج سلوک و منازل قرب در میهمانخانه بهشت رمضان الهی بود که در تلیعه ماه مبارک رمضان پیامبر اکرم فرمود که همگی شما به میهمانخانه دعوت شدید، ولی میهمانخانه ای که باید با شما در سلم و صفا باشد، به میزانی که شما در اون مرتبه باشید، در اون مرتبه هم ماه مبارک رمضان بر شما وارد می شود. اللهم سلمنا فیه و سلمه لنا و تسلمه منا. در عرایض قبلی هم در باره توبه صحبت کردم. این اول منزل سلوک در ماه مبارک رمضان بود و گفتیم در دعاهای ماه رمضان اولیاء الهی با لسانی رمزگونه این منازل رو برای ما تعریف کردند. منزل اول، منزل دوم، تا منازل شبهای قدر، تا منازل شبهای دهه آخر ماه مبارک، تا نوبت میرسد به منزل نهایی یعنی شب عید فطر. بنابراین تلاش ما در این سلسله صحبت‌ها تعریف منازل مختلف قرب الهی است که انسان به تناسب آرام آرام از منازل ابتدایی در روزها و شبهای آغازین ماه مبارک خود را به منازل عالی و ضیافتخانه عالی پروردگار به برکت شبهای قدر و اوقات خوش ماه مبارک برساند. به این همان چیزی است که در نصوص روایی ما هم به اونها توصیه شدیم. مثلا امام صادق علیه السلام خطاب به عبدالعزیز قراتیسی می‌فرمایند: عبدالعزیز، ان الایمان 10 درجات، ایمان 10 درجه دارد، به منزلت سلم، مثل یک نردبان، یسعد منه مرقاتا بعد مرقات، پله به پله این در مدارج رو باید طی کرد. به مدد چه چیز؟ به مدد فرصت‌های الهی در طول عمر، به مدد فرصت ماه مبارک رمضان، به مدد شب نیمه ماه مبارک رمضان، به مدد شب‌های قدر. اینها فرصت‌های طلایی عمر ماست که مرقاتن بعد مرقات باید مدارج ایمان رو طی بکنیم تا در ضیافتخانه عالی پروردگار در شب‌های پایانی از ما پذیرایی بشود. قدم اول اشاره شد به قدم توبه و در همونجا عرض کردم که توبه منازلی دارد، چنان که در بیان امام صادق صاحب مصباح الشریعه میگوید توبه عوام و توده مردم توبه از گناهان است، همون توبه‌ای که در شب اول ماه مبارک باید همگی داشته باشیم. لطافت و زیبایی دعای هنگام غسل شب اول ماه مبارک اشاره به همین داره که خدایا من رو از همه گناهانم پاک کن، من رو مطهر کن که دیگه گرد گناهان نگردم. این توبه مدرج اول است. و بعد حضرت می‌فرمایند توبه خواص توبه از اشتغال به غیر پروردگار است. اون کسانی که در زندگی همه چیزشون برای خدا و به سوی خداست، از لهو و لعب پرهیز میکنند، نه اینکه از زندگی پرهیز میکنند، زندگی را، خوردن را، خوابیدن را، نوشیدن را، کار کردن را، همه را بر مدار خدا و رضای الهی انجام میدند. توبه از اشتغال به غیر خدا، این توبه خواص است. توبه مرتبه بالاتر، توبه اصفیا، اونها از چه چیز باید توبه کنند؟ از اینکه لحظه ای رو به غیر خدا بپردازند، و توبت الاصفیاء من التنفیس، از اینکه یک استراحتی بکنند، بگن اجازه بدیم در زندگیمون لحظه ای رو به خود بپردازیم. مؤمن همیشه باید به خدا توجه بکند و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این امر مهم همگی باید با جدیت مثل اسبان دونده در میدان مسابقه نفس نفس بزنند. لحظه ای آرامش یعنی عقب افتادن از میدان مسابقه. توبه بالاتر توبه اولیاست. اولیا چه از چه چیز باید توبه کنند؟ و توبت الاولیاء من تلوین الخطرات، اولیای الهی از اینکه حتی در ذهنشون خطورات غیر توحیدی جرقه بزند و لحظه در ذهنشون حتی به غیر خداوند فکر بکنند. و این نه به این معناست که به زندگی و فرزند و خانه و کار و اینها توجه نکنند، همه اونها رو در قالب توحید مشاهده میکنند، که دنیا سراسر جلوات اوست، اینما تولو فسم وجه الله. و بالاخره در نهایت حضرت می‌فرمایند و دیگر بالاترین توبه، توبه انبیاست، فتوبت الانبیاء من اضطراب سر. انبیای الهی هم توبه میکنند از چه چیز؟ از اینکه دائما اونها توجه به توحید دارند، توجه به حقیقت خودشون دارند، توجه به حقیقت عالم دارند، ولی از اینکه این توجه نوسان دارد، اضطراب دارد، در حشر و نشر با مردم ناچارند توجهشون رو به توحید کم کنند. و لذا پیامبر اکرم فرمود و انه لا یغان علی قلبی و انی لا استغفر الله فی کل یوم 70 مره. گاهی اوقات بر قلب من یک پرده‌ای، یک لمحه‌ای وارد می شود و من هر روز 70 بار و حتی بیشتر، که 70 موضوعیت ندارد، استغفار می کنم به خاطر اون لمحات. پس بنابراین قدم اول شد قدم توبه. ما ببینیم در کدوم مرحله هستیم و از چه چیز باید توبه کنیم. البته باید انسان مرقاتن بعد مرقاتن، پله به پله این نردبان رو بالا برود. بنابراین عجله نکنیم. اولین قدم توبه از گناهان است و انشاءالله در این روزهای تقریبا ابتدایی ماه مبارک رمضان ما مشمول این توبه شده باشیم، که ماه رمضان ماه رحمت الهی است. قطعا تردید نکنیم که هممون اگر توبه جدی کرده باشیم این منزل رو عبور کردیم. پس بیایید همگی دست به دست هم بدیم و این منزل رو به سلامت عبور کنیم تا منزل دوم. خداوند همه ما رو جزو توابین، اون هم تائبین به توبه نصوح امت خود قرار بدهد و در سفره ماه مبارک رمضان در کنار توابین قرار بگیریم.